أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این نکته ای رو در دیروزی که از دوستان سوال کرد که در مورد قیمتی یوم عتق که در کافی وارد شده، این مدرج نیست که تعبیر مدرج به کار بردن. اصطلاح مدرج یک معنایی داره که من اینجا البته اصلا جا نداره، ولی اونی که شایع هستم به مدرج این اصطلاحه. اون اینه که مدرج یعنی جایی که عبارت مؤلف با عبارت روایت خلط شده باشه. در کتاب صدوق گاهی اوقات مرحوم شیخ صدوق عبارتهای خودش آورده، این عبارتها برگرفته از روایته، ولی به هر حال فتوای شیخ صدوق هست. این فتوای شیخ صدوق گاهی اوقات تتمه روایت قبلی تلقی شده، اینا هست، ولی این ربطی بحث ما نداره. ما به قیمت یوم عتق فتوا نیست که اینی که اونی که گاهی اوقات مدرج مثلا بگیم مثلا شیخ صدوق یه مطلبی رو اضافه کرده باشه به روایت، تو مثلا فتواش این بوده که مراد از روایت با این قید هست و همسایله، یا مورد بحث بود که ولی اون شکل دیگهی که دیگران اشتباه فهمیده باشند عبارت فتوایی شیخ صدوق را تتمه روایت قبلی انگاشته باشند، این هست و خب ربطی بحث ما نداره. شبیه همین در تهذیب هم هست، شیخ طوسی در تهذیب گاهی قد عبارت فتوایی داره، بعضی این روایت فتوایی رو ادامه روایت قبلی دانستن، اینو اینا اصطلاحا به اینا میگن مدرج. خب نه، اونا اصطلاحا مدرج نمیگن، ادراج هاشیه فلمت اینا اصطلاحا یعنی مدرج معنی لغوی هست که نیست، ولی اصطلاح مدرج به معنی حدیث مدرج یعنی حدیثی که عبارت مؤلف درش درج شده باشه، اصطلاحا اینه. حالا اینجا هم که حاشیه داخل متن شده باشه، اینم در مانحنفی هم فل جمله احتمالش هست، نه اینکه کنه یه نفر تو حاشیه نوشته باشه یؤخذ به قیمت یؤخذ نعم یؤخذ، تو حاشیه توضیح داده باشه اینکه یؤخذ به قیمت یوم عتق است. یکی از وجهی که عرض کردم اینجا یا زیاده اصلا توجیه، اینجا که نسخ کافی مختلف هست، بعضی نسخ به قیمت یوم عتق دارد، بعضی ها به قیمت یوم عتق ندارد. اینجا اصلا احتمال میره که به قیمتی یوم عتق نبوده باشه و اشتباهاً اضافه شده باشه، از کنم احتمالش ولو ضعیفاً وجود داره به اعتبار اینکه اون روایت محمد ابن قیس وجود داشته باشه تو ذهن عرض کنم ناسخ رفته باشه و اشتباهاً جا اضافه کرده باشه، از اون عبارت محمد ابن قیس اشتباهاً حذف شده باشه و در حاشیه نوشته شده باشه، جای حاشیه رو اشتباه در متن وارد کرده باشن، اینم دو احتمال. احتمال سوم این که توضیح روایت باشه که در حاشیه ذکر شده باشه، نعم یؤخذ، یؤخذ بالباقی یعنی چی یؤخذ بالباقی، توضیح میده به قیمت یوم عتق بنا بر اساس روایت محمد ابن قیس امثال اینها، این رو توضیح داده باشن و این توضیح داخل متن شده باشه، این همه احتمالاتش هستن که احتمالاتش نیست، ولی عرض کردم با تجربه این که نسخ کافی عمدتا نسخ معتبر به قیمت یوم عتق داره، با قیمت یوم عتق رو اصیل بدانیم. خب اما از این روایت گذشتیم رفتیم روایت محمد ابن قیس. روایت محمد ابن قیس سندش رو هم توضیح دادیم اما متنش: من کان شریکن فی عبدن او امتن غلیلن او کثیرن فاعتق حصته وله ساعتون فلیشتریهی من صاحبهی فیعتقه کله و لم یکن له ساعتون من مالن نظر قیمته یوم عتق ثم یفعل عبد به حساب ما بقی حتی یعتق. خب این یه روایت محمد ابن قیس که میگه نظر قیمته یوم عتق یا یوم عتق. یه روایت دیگه هم هست خود با محمد ابن قیسه و به اسناد یعنی ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المومنین علیه السلام فی عبدن کان بین رجلین فحرر احدهما نصیبه و هو صغیر. این یکی از اینها نصیبش رو آزاد کرده و هو یعنی اون عبده، اون عبده بچه بوده، یکی از شرکا نصیب خودش رو آزاد کرده و امسک الاخر نصفه حتی کبر الذی حر نصفه، تا اینکه اون عبدی که نصفش آزاد شده بزرگ شده. خب حالا باید چیکار کنن؟ ایشون میگه یقوم قیمتا یوم حرر الاول، قیمت اون روزی که حرر الاول، اینجا چون سالها گذشته طبیعتا قیمت خیلی ممکنه تغییر کرده باشه. یقوم قیمت یوم حرر الاول و امر المحرر ان یسعى فی نصفه الذی لم یحرر حتی یقضیه، به این عبدی که الان بزرگ شده، قبلا بچه بوده و در بچگی نصفش آزاد شده، الان دستور میدن که این نصف بقیهش رو هم باید کار کنه آزاد کنه تا حتی یقضیه. شاید خودم دلش بخواد مثلا حتی به اصطلاح یه اتقه باشه، ولی یقضیه هم مثلا او رو نمیدونم از جهت ادبی به معنای اتقه میتونیم چجوری توضیحش بدیم که از توشیه مراد اینه، اما توجیه ادبیش چه شکلی؟ قضاهو یعنی اتیان کرد او رو، انجام داد او رو، این که بگیم نفش رو اتیان کرد مثلا. بله بله، نه بحث این که این نصفه الذی لم یحرر دستور داده میشه که اون نصفش رو سعی کنه، نصفی که آزاد نشده، تا اینکه آزاد بشود حتی یقضیه، یعنی
یقضیه تحریر
باشه، مثلا یقضیه تحریر یعنی یتحقق التحریر مثلا، یعنی حتی یک اب نداره. قضاهو به معنای اکمله حفظش در لغت. خب حفظ کنم، علی تقدیر معنیش اینه که اون محرر در جایی که من جمع بین این روایت و روایت قبلی هم که اون تفصیل قائل شده بود بین پولداری و پول نداری، خب روشنه اینو هم شده به جایی که پول نداشته اون بند خدایی که نصف رو آزاد کرده، مطلق و مقیده، حمله مطلق بر مقید میشه و بحث اینجاش خیلی بحث مشکلی نداره. عرض کنم خدمت شما اینجا یک اشکالی آقای حائری مطرح میفرمایند که این اصلا ربطی به محل بحث ما نداره، چون فرض این هست که اون بنده خدای عبدی که آزاد شده به ذمه‌اش قیمت آمده، عبد که اتلافی نکرده، کاری نکرده، امثال اینها، بنابراین این ربطی محل بحث نداره، یک حکم خاصی است در بحث عبدی که آزاد شده، اون رو قیمت یوم التحریر رو اینجا ملاحظه شده. ولی به نظر میرسه که در واقع اینجا یک نکته عقلایی وجود داره، اون اینه که نه آزاد شدن این بنده، آزاد شدن این بنده منشأ اضرار به سایر ورثه، سایر شرکا هست. یعنی همون نکته‌ای که از روایات دیگه استفاده میشه که چرا به عهده معتق، معتق نصف مثلا، معتق نصیب گذاشته شده، همون نکته هست که به عهده این بند خدا گذاشته میشه. البته چون پول نداره خود اون، عرض کنم معتق نصیب، این رو چون به سود این شخص بوده و به زیان شرکا بوده، اون متضرر شدن شرکا رو شارع مقدس به عهده این من ینفع، کسی که سود برده، قرار داده. حالا یه موقعی هست که یک اون متضرری داریم، اون بحث لازم نیست زمان فقط بر عهده زار باشه، این یک نحو زمانه، یعنی یک زمان شرعی شارع مقدر، شخصی رو که در اثر نفعی که عائدش شده دیگران متضرر شدن، او رو ضامن اون ضرر دیگری قرار داده، این زمانه، ولی نه زمان تلف. البته عرض کردم ما در این بحثای این روایات یک موقعی میخواییم مستقیما از این روایات حکم جمعی موارد تلف رو، موارد زمان رو استفاده کنیم، خب باید یه تحلیلی باشه، چیزی باشه امثال اینها که بتوانیم حکم همه موارد رو استفاده کنیم. ولی اینکه در بعضی موارد زمان شارع مقدس یوم زمان رو ملاحظه کرده، در بعضی موارد زمان شارع مقدس یوم زمان رو چیز کرده، که خب همین مؤید همین مطلب هست که کنه در سایر موارد هم یوم زمان ملاحظه بشه. این به هر حال نسبت به سایر موارد باید از واقع تأیید بگیریم، اگه تحلیلی در مسئله نباشه و امثال اینها، از باب تاییده، نمیخوایم بگیم اینا استدلالات تام هست بر مسئله، در مثل در مقام تایید این درسته و اینم زمانه، نه اینکه این زمان نیست، زمان هست ولی زمان شرعیه نه زمان عقلایی. یعنی عقلا اینکه یک نفر یک کسی کاری بکنه به یه نفر سودی برسه، بگیم یک کاری بکنه به یه نفر سود برسه، به یه نفر زیان برسه، اون کسی که این کار رو انجام داده خودش نتونه اون زیان متضرر رو جبران کنه، بگیم حالا به گردن اون کسی که سود برده، این عقلایی نیست. یعنی عقلا انکار نمی کنن، نه که انکار بکنن، ولی حکم به این مطلب هم نمی کنن. یک نوع تضمین شرعیست، زمان شرعیست، و این زمان شرعی معید این میشه که در سایر موارد زمان هم حکم بر همین اساس باشه. در مقام تأیید خوبه ولی نه بیشتر از خب این مطلب. من
تو وسائل اول اومده جای محرر، یکم قریب نیست نحوه جا به جای کلام چطور جای محرر اول اومده، نسخه متفاوت بینشه خودش
مرال اول اول، یعنی اون کسی که اولین نفری که ذکر شده مثلا خیلی زور داره، فی عبدن کانه بین رجلین، اول این اون عبده مثلا اینجوری. بله یه عبد داریم، دوتا مالک داره، اول یعنی اون کسی که اون اول ذکر شد، یعنی اون عبده عمر الاول، یعنی مثلا اینجوری. نه یوم حرر الاول بعد از
یوم حرر الاول خود به ما مالک اول.
نه نو محرر الاول، اول که یعنی رجل اول. امر المحرر، امر الاول داده بعدش.
و اول امر المحرر اینجا پاورقی داره تو کافی دارال حدیث به وسائل الاول.
یعنی محرر خونده.
محرر خونده شاید اومده.
نه یسعایی که باید محرره، سعی که مربوط به عبد هست که قسمتیش آزاد نشده، این که پیداست اون محرر و اینا اشتباس و بلکشن. یعنی یسعا محرر. حالا برای این روایت به عنوان معید خوبه، در حد معید بودن نبیشتر. این روایات بحث ما تو این مبحث یک مقدار نحوه جمع عرفی بین این روایات هست که مشهور یه جور جمع کردن، شیخ طوسی یه جور جمع کرده، آیا مضاره در اینجا معتبر هست، اونا رو بحثش نمی کنیم. فقط یک روایتی هست معارض به کل این روایات تلقی میشه، معارضه با کل روایات که اصلا میگه که هیچی به گردن معتق نمیاد. این که روایت دوتا سندم داره، حسین ابن سعید عن صفان عن ابن بکیر عن حسن ابن زیاد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اعتق شرکن له فی غلام مملوک علیه شن. شرکن یعنی نصیبن، یه نصیبی از او رو در غلام مملوک رو چیز کرده، علیه شیعون حال الله و انهو ان محمد ابن خالد ان ابن بکیر ان یعقوب ابن شعیب و نبی عبدالله علیه السلام مثلا. اینا خب معلوم شیخ طوسی اینا رو جمع کرده که مراد اعتق شرکن در جایی هست که مثلا مضارتن نبوده به خاطر خدا، چیز میگه قال شیخ طوسی فی التهذیب اینا معارض نیستن، لعنا انما نلزم و ات خما بقی ازا کنه قد قصده بل ات از اضرار به شریکه فاما مالم یقصد ذالک بل یقصد وجه الله فلا یلزم و ذالک بل یستف العبد فی ما بقی یستحق له ان یشتری ما بقی و یه اوتر نهو که اینجور جمع کرده. من حالا بحث جمع عرفیشو نمیخوام بحث کنم، فقط دوتا بحث سندی اینجا داره، اینو دوستان ملاحظه کنن، فردا در موردش صحبت میکنیم. حسن ابن زیاد تو این سند و محمد ابن خالد تو سند بعدی اینا کی هستند و در موردشون ملاحظه بفهم. خب این روایت های این قسمت تمام، اما بقیه روایت هایی که ما ذکر کرده بودیم، یه روایت، روایت قتل العبد خطأً هست. جالب اینجاست من آدرس که داده بودم جل 29 آدرس داده بودم، صفحه 351، بعد مراجعه کردم دیدم جل 31. این جالبه این که 29 و 31 اشتباه شدنش اینه که آدم تو ذهن خودش 29 رو 30 منهای 1 هست، 30 منهای 1 با 30 به علاوه 1 با هم اشتباه میشه. همون نکته‌ای که من در مورد شهادت پیغمبر، روز شهادت پیغمبر اینو ذکر کرده بودم که ما استظهارمون این هست که دوم ربیعه، ما میگفتیم دو تا بعد از ربیع با دو تا قبل از ربیع اشتباه شده تو ذهنا. این اشتباهاتی هست که خیلی شایعه. مثلا یکی از چیزایی در مورد مبعث پیغمبر یه روایتی توی معون لخور چیز بعد از کتب صدوقه، مبعث پیغمبر رو 3 رجب ذکر کرده. مبعث پیغمبر 27 رجبه، 3 روز از رجب گذشته یا 3 روز از رجب مونده. اینا یه چیزایی هست که تو ذهن افراد میخوان حفظ کنن این شکلی.
چی؟
آره تو تاریخایی که وجود داره آدم مثلا میگم 19 با 21 رو خیلی قاطی میکنه، بدن اینکه 19 یعنی 20 منهای 1، 21 یعنی 20 به علاوه 1. این اشتباهاتی که رخ میده، این حالا اشتباهی که خود به من خودم خیلی وقتا تحریفاتی رو که میخوام چیز کنم تحریفاتی خودم کردم و شاید قرار میدم خیلی تحریفی بزنم رخ میده. اینه که برام معنوس هست خیلی این تحریفات
تو فضایل اشکاره،
تو فضایل اشکاره هم بند
خودم تصفیح میکنه.
بعد خود شیخ صدوق هم در ویلش اشاره میکنه که این سه رجب نیست، سلاسن بقین من رجب هست، نه سلاسن مزین من رجب. حالا که اومد بذار اینجا یه نکته رو هم به شما عرض کنم، نکته جالبیه بدونید. خوبه، به نظر شما سلاسن بقین من رجب حتما 27 رجبه؟ نمیتونه 26 رجب باشه؟ اصلا قانونشه اینجور نیست که نگاه کنم که ماه کی دیده میشه. از همون اولی که ماه رو سیپور در نظر میگیرن ست کم میکنن، یعنی سلاسن بقین من رجب یعنی 27 رجب، ماه سیپور باشه ست کم باشه. اینجور نیست که نگاه کنن حالا سب کنیم ببینیم که مثلا 16 ماه از 15 به اونور، از 16 که شروع میشه بقینه است دیگه، میگیم 14 روز مونده از این ماه، 14 روز مونده از این ماه، حالا سب کنیم تا ببینیم حالا ماه سیپور سیکمه. تاریخ نگاری اینجور نیست، تاریخ نگاری ها بر اساس سیپور فرض کردن هست، بعد تاریخ هم تغییر نمیدن، همین تاریخ میمونه. این عرض کنم خدمت شما این شکلیه. خب تمام، حالا روایت بعدی که اینجا ما داریم همین روایت جلد 29 که جلد 31 هست، صفحه 351، صفحه 351. من داشتم هی 29 رفتن نبود، بعد رفتم 30 نبود، بعد دیدم 30 نبود، حتما دیگه 31 351 روایت که مورد بحث ما، روایت 47853 ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابلورد قال سألت ابا جعفر علیه السلام. خب یه بحث سندی داره، یک بحث متنی داره. این ابلورد آیا سره هست یا سره نیست؟ عادت شما درد نکنه. ابوالورد و آقای خویی دارن، ابوالورد من اصحاب الباقر علیه السلام رجال الشیخ و عده البرقی ایضاً من اصحاب الباقر علیه السلام. بعد میگه در تفسیر قمی هم روا عن ابی جعفر و روا عنه محمد الواشی یا ابو محمد الوابشی، ذهنم از ابو محمد الوابشی در اسناد هست. این آقای خویی خب تفسیر قمی رو قبول دارن که رجال تفسیر قمی، ما اون رجال رو قبول نداریم. حالا این سوره طه و خشعت الاصفات للرحمن سندش رو اگر دوستان به من بگن من یه توضیح هم در این مورد بدم. سند این روایت ابوالوردی که در تفسیر قمی هست، در تفسیر قولی تعالی و خشعت الاصفات للرحمن.
حدثنی ابی عن الحسن بن محبوب عن ابی محمد الوابشی عن ابوالورد.
بله، عرض کنم خدمت شما اینجا در تفسیر قمی خب بحثای زیادی هست. یکی از بحثاش اینه که اصلا این تفسیری که به نام تفسیر قمی معروفه تفسیر دیگری هست که چیز اصلیش تفسیر قمی بوده، و حالا اون بحثایی که آقای خویی هم داره ممکنه اصلا مربوط به تفسیر قمی باشه، نه مربوط به تفسیر موجودی که قسمتش مال علی، ولی این سند سند مال علی ابن ابراهیمه، یعنی از این جهت اون اشکال وارد. گفتم سند رو بخونید برای این بود میخواستم ببینم که سندش از سندهای علی ابن ابراهیمه یا سندهای غیر علی ابن ابراهیمه.
اما سندهایی که علی از مشایخ پدرش هست مال علی میشه؟
آره آره، نه از مشایخ پدرش هم هم ابی هم فلان، یعنی این همش همینه دیگه. یعنی اون بند خدایی که راویه یعنی مؤلف این کتاب هست علی ابن حاتم قزوینی هست. علی ابن حاتم قزوینی باباش محدث نیست و اصلا طبقهش هم تقریبا دو طبقه متأخر از علی ابن ابراهیمه. یک الی دو طبقه کنیم، یک و نیم طبقه متأخر است و اینی که با یک واسطه یا به اصطلاح از مشایخ علی ابن ابراهیم با یک یا دو واسطه نقل میکنه.
مثلا کشی و ابن بلویه، درسته؟
یک کمی هم شاید نه، علی ابن حاتم 350 زنده بوده، با کشینا تقریبا هم طبقه است. بله، عرض کنم خدمت شما. ولی خب ما بحث کلی رو که تفسیر علی ابن ابراهیم همه رجال اشتقاط هستن رو قبول نداریم، از این جهت نمیشه این روایت رو تصحیح کرد. و از جهت اکثار روایت هم اکثار قابل توجهی هم نداره، یعنی مجموع روایاتی که چیز هست اگه 20 تا روایت هست و خیلی نمیشه اکثاری از توش در برد. بنابراین ابوالورد از جهت سندی مشکل داره. آقای خویی یک عبارتی رو هم ذکر میکنه که بعضی ها به این استدلال کردن: روا محمد بن یعقوب به سند صحیح عن سلمت بن مهرز قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ جاء رجل یقال له ابوالورد فقال لابی عبدالله علیه السلام رحمک الله انک لو کنت ارحت بدنک من المحمل. نمیدونم، اگر فل محمل بود شاید قشنگتر بود، شاید. یعنی امام صادق علیه السلام احتمالا پیاده میرفتن، چون اینا هست که ائمه ما خیلی وقتا پیاده میرفتن و المحاملو تو ساق و مح و محمل ها در کنارش بودن، که نشان این باشه که نه از باب فقر و نداشتن هست که ما پیاده داریم میریم، محامل هستن ولی میخواییم به اصطلاح حج رو پیاده بریم. من اگر فی بود عبارت قشنگتر بود، یعنی اگر در محمل سوار میشودی و بدنت رو استراحت میدادی، لو ارحد بدنک من المحمل هم به این معنا باید معنا کرد، یعنی بله به وسیله از طریق محمل ارحت بدنک. اون یه قضیه خالی از به اصطلاح استغراق نیست، بل محمل بود خوب بود، ولی من المحمل به این معنا خالی از بود نیست. این احتمال زیاد میدم فل محمل بوده، فی تبدیل شده به من، یعنی اگر در محمل سوار میشدی به وسیله سوار شدن در محمل بدنت رو استراحت میدادی، لولش به اصطلاح تمنی هست. اینا
وافی میگه
منم
تمک
کنه
فی، یعنی متعلق
تمکن میگیره. بله دیگه، حالا اینا زور زدن هست دیگه، یه جوری همینی که اینا داره زور میزنه نشونگر این که یه جایی کار میلنگه دیگه. حالا اونش خیلی مهم نیست. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا ابوالورد انی احب ان اشهد المنافع التي قال الله تبارک و تعالی لیشهدوا منافع لهم اما انه لا یشهدها احد الا نفعه الله. من میخوام حج مشرف شم و میخوام اون منافعی که خداوند چیز هست، که هر مقدار در راه رسیدن به حج بیشتر تلاش کنم بیشتر گیرم میاد، چیز به جهت این که به اصطلاح افضل الاعمال احمدها و اینها. بعد حضرت اینجا اشاره میفرمایند که ام انه لا یشهدها، یعنی این حج و امثال اینها رو احدون الا نفعه الله، بر همه افراد نفع میبرند. شیعه ها اما انتم فترجعون مغفورا لکم و اما غیرکم فیخفزون فی احالیهم و اموالهم. در این ایامی که اینا حج مشرف هستن اهل و عیالشون رو خدا تضمین کرده که سالم هر سالم بمونند و امثال اینا. روایت به این مضمون زیاده که کسایی که حج میرن همه سود میبرن، اقل اون چیزی که افراد سود میبرن الحفظ فی الاحالی و الاموال هست. حالا این روایت استدلال شده بر حسن ابوالورد. آقای خویی می‌فرمایند که لکن نو لوصول لما دلالتها على ذلك فلا قرینه فیها على ان المراد به ابوالورد فیها هو الذی ورد فی سند الروایات بل این قول سلمت ابن مخرز از یا او رجلان یا آل له و اول ورد فیه اشعارون بن رجل کانه مجهولن و علیه فعبول ورد الواقع فی سند الروایات مجهول الحال الا من جهد وجوده هی فی تفسیر الغمی. عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه اون که میشون میفهمن لسل من دلالت و حالا ذالک درسته، یعنی این غلطی داره که اصلا معلوم نیست روایت داله بر این باشه. این حد اکثر چیلی که دلالت داره این که طرف شیعه بوده، مغفورن لکم یعنی خداوند شیعیانی رو که حج مشرف میشن اینها رو میامرزه، بیشتر از شیعه بودن هیچ چیزی از توش در نمیاد. حسن عبلورد یه چیزی بیشتر از اونایی هم که قائل به این هستن که مثلا روایت حسن رو میپذیرن، اینجور چیزی که فقط داله بر شیعه بودن هستی کافی نیست. اون اشکال آقای خوی درسته، یعنی این غلطی که اشاره میکنن. بعد این که میفرماید که قرینت فیها علی ان المراد به ابل ورد فیها و الذی فی ولد فی سند روایات، اونم به نظر میرسه درست باشه. اونی که چون این در زمان امام صادقه، اون ابوالورد در زمان امام کاظم امام باقر علیه السلام بوده و روایت آقای خویی میگن که این ابوالورد ولد فی جمیع ذالک ان ابی جعفر و فی موردین ان ابی جعفر او ابی عبدالله علیه السلام. یه جای ثابتی که از امام صادق روایت داشته باشه آقای خویی نقل نمی کنند و امثال اینا. اینی که با توجه به اختلاف طبقه به اصطلاح که بتونیم اثبات کنیم، احتمالش هست ها، نمیخوام بگم احتمالش نیست، اما این استدلالی که آقای خویی میفرماید یقال له ابوالورد اشعار من رجل کان مجهولا درست نیست. یقال له ابوالورد، ابوالورد کنیه خاصه، کنیه اولا ابوالورد این نکته حرف میکنم در باب کنا، کنیه به معنای خاصش اب مضاف به علمه، اب مضاف به علم رو کنیه میگن، ولی ابی که مضاف به اشیا هست مثلا ابو دوانیق منصور دوانقی که ابو جعفر دوانقی هست معروف هست به ابو دوانیق، این در واقع وصفه، ولو به معنای عام گاهی وقت این یا اینها رو هم کنیه میگن. چون ببینید فرق بین کنیه و لقب اینه، لقب چیزی هست که اون تعبیری که درش وجود داره اون تعبیر دال بر مدح یا ذم شخص باشه به خاطر اون وصفی که هست. ابو دناب دوانیق، صاحب دوانیق که یک نوع مذمتی هست برای منصور دوانیقی که خیلی خصیص بوده و امثال اینها، یا ابو لهب به معنی صاحب و لهب، یعنی چون در آتش ابو لهب به اعتبار همین صاحب آتش بودن و این هاست. ابو صفاتج یک کسی هست در رجال با نام ابو صفاتج، خیلی صفتباز بوده و ابو صفاتج هم صفته است، صفته در عربی صفتج میگن چون صفته ها های غیر ملفوظ در فارسی کهن گاف بوده، به خاطر همین در نسبت و جمع این های غیر ملفوظ به گاف تبدیل میشه، مثلا زنده، زندگی، زندگان، اینا بعد عربی که میشه میشن زندج، چه تازه، تازج، تازج، برنامج، امثال اینها. اینا چون اصلش در فارسی کهن گاف بوده هنگام تبدیل به جیم میشه. ابو صفاتج از این قسمه. اینا ابوالوردم احتمالا اصلا نه اینکه ورد اسم پسرش بوده، اینم کارش هست، ولی من احتمال بیشتر میدم ابوالورد این بوده که مثلا خیلی گل دوست داشته. حویدایتون هست یا نه؟ شما سنتون زیر نمیکنه. حویدا همیشه یه گل ارکیده چیز میکرد و توفیق سر این گل ارکیده حویدا رو خیلی مسخره میکرد و امثال اینا. ابوالورد احتمالا همچی دست گل دستش بوده یا چیز بوده این به این مناسبت. یقال له ابوالورد به اعتبار اینکه یه اسم خاص داره، یه اسم خاص، یقال نه به خاطر مجهول بودنش، یک کسی که اسم عجیب غریب داره، یا قال له او ابو الورد، یعنی فرض کنید میگیم ورد رجلون یا قال له او ابو صفاتش، نه که ابو صفاتش شخص مجهولیه، خیلی شخص معروفی هم هست، ولی این اسمش اسم عجیب غریبیه. یا قال
مثلا برادر کمد اسمش ورد دیگه،
نه میشه، نه نمیخوام بگم نمیشه، این ورد عکس کردم، ورد هم ما داریم، ولی اولا وردی که داریم به نظرم الف لام نداره، بدون الف لام به کار میره، ورد ابن فلان تو جایی که من تو ذهنم هست ورد علم الف لام بهش نمیذارم، ورد بدون الف لامه، این ابوالورد با الف لامه، اینجوری تصورم هست، این ابوالورد یعنی صاحب الورد و امثال اینها، و این نشانگر مجهول بودن و امثال اینهاش نیست. و علاوه بر این که فوقش اینه که سلمت ابن محرز نمیشناختتش، این نشانگری نیست که دیگران نمیشناختنش، سلمت ابن محرز اصلا جدا روات چند نیست، کسایی که ازش نقل میکنن ابو ایوب ابن رعا، ولی ابن ربا، مالک ابن عطیه، محمد ابن نومان، هارون ابن منصور، شام ابن سالم، امثال اینا راویش هستند و اینها. اینی که ولی اصل این مطلب که آقای خویی میفرماید که ثابت نیست که مراد از ابوالورد همین ابوالوردی است که اینا ازش نقل میکنن درسته، چون نه از جهت طبقه مشابهت داره، نه از جهت راوی مشابهت داره، نه از جهت مرویش، مجرد اینکه اسمش ابوالورد باشه این مقدار کافی نیست برای اینکه ما بگیم حتما مراد همون ابوالورد معروف
شما. حضرت با کنیه خطاب میکنن نشونه پیری و بزرگی.
نه نه، این ابوالورد اگه لقب باشه دیگه. آها، این نکته رو توضیح بدم. ببینید کنیه احترام‌آمیز بوده که اسم شخص رو نیارن و پدره، این یک نوع اسم نبردن، ولی لقب اونجوری احترام‌آمیز اونچنانی نیست. لقب خب شخص به این نام ها، به خصوص لقب بعضی وقتا ممکنه چیز باشه و بعضی وقتا که اصلا لقب رو ببرم که مثلا یا احول، ابو جعفر احول، احول تعبیر کردن، خب یه مقداری به هر حال ممکنه، ولی معروف بوده به این نام، نه که تو این آمیز باشه، احترام آمیز نیست، اینو میخوام بگم. احول خیلی وقتا یه ویژگی های به اصطلاح ظاهره شخص رو، کسی بوده که از جهت چیزی یه مقدار چشمش مشکل داشته، اون قصه آقای فلسفی رو شنیدید؟ آقای فلسفی گفتن بالا منبر بودم، منبر فاتحه یکی از ادبا بود، به تناسب داشتن توضیح میدادم که این شعر معروف خاتنی زیدون قبا، خاتنی امرون قبا لیت عینیه سوا، اون شعر معروف رو داشتم میخوندم، یه دفعه نگاه کردم دیدم علا حسین علا پای منبرم هست که یه چشم بود، بعد گفتم که اینو بگم مشکل ساز میشه، این شعرش اینه: خاتنی امرون قبا لیت عینیه سوا، قلت شعرون لیت یدرا عمدی هنم هجا. بعد یه دفعه دیدم که این شکلیه، همونجا در جا گفتم خاتنی امرون قبا لیت رجلیه سوا. اومدم پایین، حسین نصر پای منبرم نشسته بود، تو چیز بود و آقا شعر شاعر رو خراب کردی. گفتم محضور داشتم امثال اینا. حالا عرض کنم خدمت شما تعبیراتی که در مورد اعلام مثلا اینجور چیزا میشه، لقب یک جنبه احترام آمیز و اینها درش خیلی نخوابیده در لقب، بس یکی داره همه جور عنوان لقب داریم دیگه، لقب ممکنه فرض کنیم خوب باشه بد باشه، به خلاف کنیه، کنیه اصلا احترامش هم به خاطر مفاد کنیه نیست، اسم نبردن خودش احترام بوده، اسم
نبردن.
ابو لهب لقبه، اینا لقب هستن، میگم کنیه به معنی عام، اینجور لقب ها معنی عام به کنیه اینا هم شامل میشه، معنی عام به کنیه، ولی کنیه به معنی خاصش که اون چیزی که هست اینا داخل در کنیه نیست. مرحوم قاموس الرجال تو اول مقدمه قاموس الرجال به این نکته تذکر داده، البته تذکر نداده که کنیه دو تا اصطلاح داره، کنیه دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاح عام داره، یک اصطلاح خاص داره. اصطلاح عام کنیه این موارد رو هم میگیره، کنیه به اصطلاح خاصش در مقابل این موارد هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.